در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بحث اینه که چی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد و بار دیگه سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و با برنامه سایه روشن امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. از این لحظه حدود 30 دقیقه با ما همراه باشید با بررسی سایه روشن‌های شبکه اجتماعی در فضای مجازی و تلفن‌های همراه. و امروز هم با حضور سرکار خانم امین مجد آثار و پیامدهای استفاده از این شبکه‌ها رو در خانه و خانواده به خصوص تأثیر اونها رو بر روابط زوجین بررسی خواهیم.
رسانه جوان جامعه خانواده سایه روشن.
خانم امین مجد سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. دیروز با حضور حضرت عالی و همراهی شنونده های عزیز صحبت کردیم در مورد این که بچه هامون دارن زندگی میکنن در فضایی که فضای مجازی است و دارن متاسفانه تربیت میشن در این فضا و کم کم به انزوا طلبی یا فردگرایی بیشتر تمایل پیدا میکنن و توصیه های فرمودید به خانواده ها در مورد اینکه اگر مدیریت بکنن فضا و همچنین محتواهایی رو که برای فرزندانشون ارسال میشه، شاید بتونن از آثار مخربی که ممکنه گریبانگیرشون بشه به هر حال دور بشن. امروز در مورد روابط زوجین و تأثیر فضاهای مجازی بر روابط زوجین میخوایم صحبت بکنیم.
ببینید مثلا یک بحث جدی داریم تحت عنوان تأثیر رسانه‌های جدید بر خانواده. بحث بسیار مفصله و درازمانی است که باید البته رسانه به اون به صورت مستوفا بپردازه، ولی ما حالا بر به ضرورت فضای موجود و وقت موجود در رسانه یه بخشی از این بحث می‌خوایم بپردازیم و الا در ذیل اون بحث خواهیم گفت که اساسا رسانه‌های جدید شکل خانواده، الگوی خانواده رو به تدریج تغییر دادن و بالاتر از اون خانواده‌ها رو در سراسر جهان به سمت فروپاشی بردن در معنای حقیقی خودش. بدیل‌های نامشروعی رو برای خانواده معرفی کردن. همباشی‌هایی که به صورت متکثر ما در سراسر دنیا می‌بینیم خیلی زایده به هر حال اتاق‌های فکر جهان سلطه، نظام سلطه و بعد به واسطه همین رسانه‌های مدرن و رسانه‌های جدید در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و به تدریج زائقه‌ها رو برد به سمت تغییر در سبک زیستشون، خصوص در مدل خانواده. هرچند بحث بسیار مفصلی است، ما فعلا در یکی از موضوعات این بحث می‌خوایم با هم صحبت کنیم. به صورت مشخص ببینید فردی که ما با نسلی البته الان از زن و شوهرهای مبتلای به این فضاهای مجازی و درگیر با این فضاها روبرویم که یه گذشته حالا نسبت به نسل جدید پاکی رو سپری کردن، گذشته‌ای که بیشتر مثلا درون روابط انسانی غوطه‌ور بوده، گذشته‌ای که محتواهاش رو از همونجور که عرض کردم مرجعیت‌های مشروعیت بخش
واقعی
مثل خانواده و مسجد و بل گرفته، نسلی که به هر حال به نظر میرسه به فرمانده شما یه ممیزی هایی در ذهنش هست برای ورود به این فضا، ولی ببینید همین نسلم حتی اگر انتخابگری و گزینشگری بکنه در رابطه با استفاده از این فضاها، صرف درگیری زمانی یعنی خود کمیت استفاده از این فضاها، حالا تعبیر میشه باز داخل اعتیاد، من میخوام بگم حتی نزدیک شدن به مرزهای اعتیاد در این رابطه، یعنی صرف وقتی که باید برای اتفاقات دیگری مثل تعالی انسانی، مثل روابط گرم خانوادگی، مثلا حتی رسیدگی به خود، مسئله نمو در هلیه، تمایل زنان به زینت مثلا یا تمایل مرد آرستگی خودش یا ورود به یک خانواده خانه‌ای که به هر حال گرم و پذیرای اوست، فضایی که باید برای همین مسائل ساده زندگی روزمره صرف بشه، صرف استفاده از میکنم در مرزهای اعتیاد از رسانه‌های موج دوم مدرن به خصوص شبکه‌های اجتماعی است که خیلی جذابن، خیلی درگیر کننده و عرضم کردیم که یه فوایدی هم دارن، نمیخوایم ورود پیدا کنیم به اون حوزه. یکی از روشن‌ترین آثارش اینه که افراد بیشتر خیال پرداز میشن تا واقع گرا و عمل گرا، و این خیال پردازی در روابط زوجین یعنی تأمین مثلا روابط خاص اروتیکی که در رسانه ها بازنمایی میشه به زندگی خودش، اتفاقی که ممکنه داخل خانواده نیفته. مرد خسته است، دو شیفته سه شیفته داره کار میکنه، میاد نمیتونه اون روابط عاطفی مثلا اوایل زندگی رو همواره مستدام داشته باشه، اصلا نمیتونه مدل خاصی که مثلا هنرفشای هالیوودی اجراش میکنن، بعد تو این شبکه های اجتماعی تیکه های گزیده‌اش در اختیار افراد قرار میگیره در حجم انبوه. یعنی شما ممکنه وقت نداشته باشید فیلم ببینید، علاقه نداشته باشید، در اختیارتون نباشه، اما خیلی راحت بخشایش که برنامه ریزی براش وجود داره، عرض کردم در برنامه گذشته، به تدریج با یک آهنگ نرم اتفاقات رو به خصوص در حوزه تغییر مدل خانواده، تغییر الگوی خانواده داره در میاندازین. خیلی نکته مهمی است، شما اون فضا رو دریافت میکنید، اون مثلا به صورت مشخص احساساتی که یک هنرپیشه در واقع یک بازیگری که داره اون فضا رو بازی میکنه در منظر شما قرار میده، شما او رو در واقع تبدیلش میکنید به یک انتظار از همسرتون، ازش انتظار دارید، او هم نمیتونه این انتظار رو برآورده کنه، منازعات و مشاجرات و درگیری ها و سرد شدن روابط خانوادگی. یا از اون طرف شما به عنوان یک مرد مدام در معرض ایماج ها و تصاویر بازنمایی شده، تصاویر غیر واقعی زن مدلینگ مثلا غربی واقع میشید، زنی که اصلا تمام بدنش مصنوعی است، تمام رفتارهاش مصنوعی است، بعد این میشه زن آرمانی برای شما، میشه آیدیال تایپ شما، نمونه آرمانی شما، انتظار دارید همسر شما شبیه این نمونه باشه. و عرض کردم ویژگی این شبکه اجتماعی اینه که شما اگه در دسترستون قبلا نبود، اما خیلی راحت در دسترستونه. اگر بالاخره بعضی از ممیزهای فردی خودتونی، بعضی ممیزهای اجتماعی مانع میشد، حالا دیگه این وجود نداره. پس شما خیلی در حجم انبوه متکثر در معرض این تصاویر واقع میشید، نتیجه‌اش این میشه که انتظاری که از همسرتون، از تصویری که شما از بدن در واقع دارید، از بدن همسرتون دارید، انتظاری که از او در این رابطه دارید، که انتظار خیلی دور از دست رسه، بنابراین روابطتون روابط فردی خواهد شد.
یعنی همه صحبت حضرت عالی برمیگرده باز به این مطلب که تغییر ذائقه و تغییر الگو رو به تدریج در فضای خانه و خانواده و در مزاق همسران ایجاد میکنن و باعث میشه دیگه هیچ وقت احساس رضایتمندی بین زوجین برقرار نباشه. صرف خانم امین مجد، یکی از مواردی که حضرت عالی فرمودید شاید یکی از موردهایی باشه که بسیار باعث شده تا خانواده ها درگیرش بشن، حالا به مشاجرات خانوادگی، حتی من خودم در واقعیت دیدم مشاجرات خانوادگی که بین افراد ایجاد شده. خواهر بزرگواری پشت خط ارتباط تلفنی برنامه سایه روشن هستند که حالا به لحاظ قرار گرفتن در فضای شبکه‌های اجتماعی اتفاقات ناگواری برای زندگیشون افتاده. دوست داریم که همه اون چه اتفاق افتاده از زبان خود ایشون بشنویم و برای ما بفرمایند که تأثیری رو که شبکه‌های اجتماعی برای زندگی ایشون داشته چه بوده. حضور شما سرکار خانم عرض سلام دارم و مشتاقانه میشنویم صحبت‌های حضرت عالی رو.
سلام، خسته نباشید خدمت شما و بقیه شنونده‌هاتون. حقیقتش بسیار من قضیه از اینجا شروع کنم که من و همسرم هر دو نفر تو شبکه‌های اجتماعی مختلف عضو بودیم و فعالیت می‌کردیم. بعد از اینکه حالا در عالم واقع با هم آشنا شدیم و نامزد کردیم، من یه مقداری فعالیتمو کم کرده بودم و ترجیح می‌دادم که بیشتر در کنار همسرم باشم، به خصوص زمانایی که با هم بودیم. ولی ایشون کمتر به اوایل، چرا اوایل بهتر شده بود، ولی به مرور دوباره مثل بقیه روابط که انگار عادی میشه برایشون عادی بود. مثلا ما وقت خودمون دو نفر بودیم، ایشون اگه توی گوشیش مشغول بود، مثلا تو شبکه فیسبوک بودن یا وایبر بودن، اگه پیامی میومد حتما مراجعه میکردن میدن. و خب به مرور من یه مقدار باشون دوچار مشکل شدم و اصرار کردم که مثلا این کار جالبی نیست و حداقل زمانی که کنار هم هستیم بهتره که این اتفاق نیفته. بعد به مرور این حساسیت های من رو گذاشتم به حساب بد اخلاقی و خلق و خوی نامناسب و بعد متاسفانه من متوجه شدم که تو گروه های خودمونی خودشون که خانوم ها هم بودش، قبلا من این حساسیت رو نداشتم، بعدا برام بیشتر نمود داشت، محتواهایی رد و بدل میشد که اصلا محتواهای مناسبی نبود و من هر بار که اعتراض میکردم ایشون به سمتم برمیگشت و با ناراحتی میگفتش که مثلا چقدر شما غور میزنی، چقدر اذیت میکنی، راحت باش، دنیا آزاد، آدم ها تجربه که دوست داره زندگی بکنه. با وجود اینکه خانواده های ما وارد مسئله شدن و سعی کردن که مثلا قضیه رو حل و فصل کنن، ایشون پای این قضیه ایستاد و گفت باید مثلا من باید به روابط آزادم و روابط اجتماعی ادامه بدم. وضعیت طوری شد که من خودم کلا این شبکه ها رو بیشترش رو ترک کردم و آمادم بیرون جز یک دو تا گروه دوستانه بقیه رو نداشتم، ولی ایشون اصلا براشون مسئله ای نبود. یه وقتی به ناراحتی های من ایشون اصلا ناراحتی میکرد که اینا حسادت های زنانه است و بهتره که اینها رو ترک کنید و متاسفانه نتیجه این شد که ما بعد از نزدیک دو سال و نیم نامزدی مجبور شدیم که از هم دیگه مشارکت کنیم و جدا بشیم.
عجب، حتی حاضر نبودن که شما رو هم در همون شبکه ها و در همون گروه ها عضو بکنن که به هر حال شاید این مقدار ایشون رفتارشون تعدیل بشه.
خب همون زمانی من متوجه بحث رد و بدل شدن محتوای نامناسب شدم که توی یکی دو تا از این گروه ها که شبکه های موبایلی بود من هم عضو شدم و دیدم که با وجود این که مثلا تو من رو هم به صراحت میگم من خیلی آدم مذهبی نیستم که شاید از اون ابتدا خیلی قید و بندی داشتم، ولی برام مسئله خانواده خیلی اهمیت داشت، این که بالاخره وقتی یک مردی خانمی ازدواج میکنه بعد مراقبت یه چیزایی داشته باشه، ولی ایشون همچنان مثلا با خانوم های اون گروه خیلی یعنی در حدی شاید مثلا اینکه انگار که همسرشون هستن برخورد داشتن و خب این نتیجتاً
بسیار خوب، متشکرم از اینکه تجربه خودتون رو در اختیار شنونده های عزیز قرار دادید. گرچه تجربه تلخی بود ولی به هر حال ممکنه برای بسیار از خانواده ها راهگشا باشه. اگر صحبت خاصی ندارید ازتون خداحافظی میکنم.
فقط دوست دارم که خانم کارشناسی خانم امین‌مکی اونجا هستن
بله.
این مسئله راجع به نحوه اینکه ما میتونیم بعدن، چون من متاسفانه الان بازم در دقیقه شرایطم دارم بازم با آدم هایی مواجه میشم که این نکته ها رو دارن تو زندگیشون، یعنی عدم کنترل رو، یکم راهکار بدن که اگه کسی مثلا میخواد با اینجور آدم ها ازدواج بکنه مثلا ما میتونیم از چه روش هایی استفاده کنیم برای اینکه این کاهش پیدا کنه و تعدیل بشه.
بسیار خوب، حتما از طریق رادیو ادامه برنامه رو بشنوید. متشکرم و خدا نگهدارتون.
سلامت.
جوان جامعه خانواده سایه روشن.
بسیار خوب، سرکار خانم امیمش بفرمایید اگر نکته ای از صحبتهای این خواهر گرامیمون از نظر حضرت عالی بیشتر بحث رو جلوتر میبره و روشن میکنه از خانه شنونده های عزیز رو آماده هستیم که بشنویم.
خیلی ممنون، خیلی متشکریم. ببینید خیلی پسندیده است که انسان این چنین بی‌دریغ تجربیات خودش رو در اختیار خواهران و برادران خودش قرار بده. بسیار سپاسگزاریم، ای کاش این فرهنگ بیشتر در بین ما جا بیفته. ببینید دو سه نکته اساسی در بحث این خواهر عزیزم بود. یکی اینکه اینها خیلی فراتر از بحث ما اساس تشکیل خانوادهشون در این فضاها بوده، یه بحث بسیار مفصلی است. اینکه اصلا چقدر هویت‌ها قابل اعتمادن در شبکه‌های اجتماعی، چقدر شما میتونید استناد کنید، چقدر میتونید بر اساسش برنامه‌ریزی کنید، چقدر میتونید اعتماد کنید، آیا آنچه که معرفی می‌شود حقیقت فرد است. نکته دیگر این که این ژست‌های مدرن و در واقع این اطوارهای جدیدی که افراد درگیرش هستن در زندگی های مجازی جدید خیلی اوقات در زندگی عینیشون قابل اجرا نیست. این به خصوص به زمینه اون نکته ایست که دیروز عرض کردم که ما با نسلی مواجهیم که نظام معنایش التقاطیست. میدونید چجور خودشونشون میده؟ اینطوری که این آدم وقتی میخواد گارد روشن فکری بگیره، وقتی میخواد گارد مدرن بودن بگیره،
بله،
میگه که براش مسئله این نیست مثلا زندگی در فضای آزاد با روابط آزاد بی بند و باری در این فضاها. وقتی میخواد انتخاب کنه ممکنه فردی رو انتخاب کنه که به هر حال یه تابلوی دستشه تحت عنوان این که من یک فردی هستم که یه بخش از زندگیم رو همین فضاهای مجازی تشکیل میده. اما همین آدم وقتی میخواد زندگی عینی بکنه، به دلیل اینکه به هر حال یه بخشی از آموزه‌های، میخوام بگم صرفا دینی، که اگر دینی بود نمیذاش پای این آموزه حقیقتا باز بشه در ذهن فرد، اما آموزه‌های سنتی و از ویژگی‌های خلقی ذاتی زنانه یا مردانه همراه اوست.
بله.
مثلا اگر مرده به طور طبیعی غیرت داره، اگر ببینه همسرش مراودات خارج از چارچوب داره، اگر در ایران مثلا دهه 90 زندگی کنه حتی درگیر میشه لحاظ عاطفی، اگر زن ایرانی حتی دهه 90 باشه، ولو اینکه عرض میکنم گاردش و ژستگیری مدرنه که من با حتی روشنفکری ازدواج کردم، مثلا من یک نفر رو در فضای مجازی انتخاب کردم و باهاش ازدواج کردم، اما همین آدم وقتی میخواد در زندگی عینی واقع بشه، چون بالاخره در نظام معنایش، در نظام هنجارینش رسوخ داره و از این عناصر درگیر میشه به لحاظ عاطفی،
چون اصلا نمیتونه در واقعیت تطابقی بین این فضای مجازی و اون چه که در واقعیت هست بده.
و بعدم هرس کردم به خاطر همین التقاط، دقیقاً
درسته.
التقاط بد است. یکی از دلایل بعدش هم همینه که در مقام عمل ناسازگاری به وجود میاد، یعنی شما مدام درگیری دارید، شما نمیتوانید توی مسیر مستقیم حرکت کنید، با خودتون مدام درگیرید. یعنی شما مثلا ولو اینکه در 10 تا شبکه اجتماعی عضو بیشتر وقتتون در این فضا خود میذارید، ظاهرا هم کامنت های موافق با، یعنی به قول خودشون لایک مدام میذارید برای
بله.
دوستان خودتون میپسندیدشون، ولی همین آدمی که داره خودشو این چنین معرفی میکند، وقتی قرار باشه با شما زندگی عینی داشته باشه، نمیتونید باش زندگی کنید، به دلیل اینکه عرض کردم ویژگی های زیستی، ویژگی های روانی انسانی که تغییر نمی کنه، اون ویژگی های طبیعی که انسان به ضرورت اونها مثلا اقتضا براش ایجاد میشه که از همسرش انتظار وفاداری داشته باشه، این که از بین نمیره در طول تاریخ.
بله.
هر چقدر هم شما سعی کنید وارونه جلوه بدهید، یعنی حتی در فضای پست مدرن، حتی در فضایی که کاملا مشروعیت ها رو متکثر میدونه، بازم شما اگر بخواید خانواده داشته باشید به معنای واقعیش، اولین عنصری که به ذهنتون میرسه و در واقع در مقوله احساسی باشه درگیر هستید، مسئله وفاداری، و اگه بخواید خانواده رو از بین ببرید، مسئله خیانته،
و اینها با هم دیگه نمیخونه.
دقیقاً همینطوره. پس ببینید این خیلی نکته مهمیه که خواهرمون شاید ناخودآگاه بهش اشاره کردن، و اون این که به هر حال در عرصه عینی شما یک زن ایرانی هستید که بالاخره عفیفید، پاکتامنید، به هر حال انتظار وفاداری از همسرتون دارید. اگر مسئله توسعه تجربه مردان مثلا مطرح میشه، شما ممکنه به عنوان یک روشنفکر روش لایک بذارید، ولی وقتی خودتون دارید با یک مرد زندگی میکنید، نمیپسندید مسئله خیانت رو دارید. و این رو هم، یعنی همین ارتباطات کلامی، ارتباطات حتی مکتوب با جنس مخالف رو یه نحوه خیانت قلمداد میکنید و تصویر سازی میکنید. این یه نکته مهم. این نکته خیلی مهمه دیگه، یه باز بشه اشاره کرده، مسئله تغییر مفاهیم و هنجارهاست. ببینید شما به تدریج با ورود به این فضاها، مثلا یک مرد ایرانی که الان همسر ایشون بوده، به تدریج هنجار راسخی تحت عنوان غیرت، مثلا بالاخره این غیرت یک مفهوم وسیعی است، به طور طبیعی شما نسبت به خواهران دینتون هم غیرت دارید، اگر یک مرد طبیعی مسلمان باشید، به هر حال نمیپسندید حتی که حریم او را، چون احساس میکنید حریم خود شما حتی خواهد شد. اما میبینید به تدریج از بین میره، مسامحه شما میکنید، و به تدریج این مسامحه در عرصه عینی هم خودش رو نشون میده، یعنی به تدریج مرز روابط حلال و حرام در هم تنیده میشه، به تدریج شما میبینید درگیر روابط حتی عینی و انضمامیه از نوع روابط آزادی که همسر این خانم بهش اشاره کردن میشید. پس این خیلی نکته مهمی است، شما با یه زنجیره از مفاهیم و هم مرتبط و هم مترابط در ارتباطید که اینها قطعا در هم تاثیر میذارن. یعنی شما وقتی که دیدید در این شبکه ها میتونید مثلا به اندازه کافی اطلاف وقت داشته باشید، خب یه عنصر معنایی تحت عنوان تکاپو و تلاشگری از بین خواهد رفت، همون نگرانی که پیامبر برای امتشون داشتن که در صدر اون مسئله کسالت و پروری و تنبلی بود، در جامعه به صورت عینی حضور خواهد داشت. پس در عرصه عمل شما با یه جامعه خمود و غیر متخصص و غیر متعهد مثلا به تدریج مواجهید که حاضر لذت بری کنه، حتی به قیمت از دست دادن فرصت مثلا آموزش دیدگی، حتی به قیمت از دست دادن فرصت مهارت آموزی. بعد شما میخواید مثلا 100 تا تکنسین فرض کنید اتاق عمل داشته باشید، ندارید. بعد شما میخواید مثلا بنزه کافی مهندس در رشته های مختلف داشته باشید، ندارید. انگیزه ها از بین میرن که ورود به این فضاهای عینی پیدا بشه. و بعد وقتی که این فضاها جدی گرفته نشود، حالا یکی از نتایج روشنش در حوزه همه رابطه خانوادگی اینه که به خصوص در مورد مردان، جدی نگرفتن عرصه حیات خانوادگی نه فقط در حوزه روابط، در حوزه پیشبرد اهداف اولیه و در واقع پیشبرد اولیه خانواده خودش رو نشون میده. مثلا اینکه این خانواده اصلا نان شب ممکنه موقع نداشته باشه، همینقدر روشن. یعنی شما وقتی که عادت کردید به لذت بری و شب نشینی و با دوستان مجازی وقت رو سپری کردن و به همین سادگی به هر حال اوقات رو گذروندن، کم کم انگیزه هاتون برای تلاش کردن از بین میره، اصلا فرصتتون از بین میره. یعنی شما دیگه فرصتی نخواهید داشت، توانمندی جسمی نخواهید داشت که بتونید فعالیت کنید در این مسیر. پس میخوام اینو عرض کنم که وقتی وارد عرصه عینی حیات میشید، میبینید اون جسگیری ها، اون در واقع سلیقه ورزی ها و انتخاب گری هایی که اونجا در فضای مجازی داشتید،
فقط برای فضای مجازی.
فقط برای فضای مجازی.
ما همچنان با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و امیدوارم عصر خوب و خوشی رو همراه با آرامش سپری کرده باشید. سرکار خانم امین مجد در کنار ما هستند و داریم صحبت میکنیم در مورد آثار و نتایجی که شبکه های مجازی اجتماعی بر روی روابط زوجین دارن. سرکار خانم امین مجد، با توجه به تجربه‌ای که خواهر گرامیمون در ارتباط تلفنی داشتن و یکی از تأثیرات منفی و آسیب‌های شبکه های اجتماعی رو متذکر شدن و توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، سزاوار و رواست که باز هم راهکار ارائه بدیم خدمت شنونده های عزیزمون، برای اینکه به هر حال اگر آسیب ها رو شناختن، راه های جلوگیری از این آسیب ها رو هم بشناسن و بدونن.
خب بله، ببینید، گرچه ما معتقدیم به اینکه زندگی عینی نیازمند دریافت عینی شرایط در کنار شناخت نقطه آرمانی و راهکار عینی برای اینکه شما بتونید از شرایط موجود به وضع مطلوب برسید، اما خب ما در این برنامه مثلا فرصت ورود به این فضاها رو نداریم. قولش رو دادن مسئولین محترم رادیو معارف که در ادامه برنامه‌های دیگر استات اختصاصی به این معنا پرداخته بشه، چون ما خودمون خیلی گله‌مندیم از این که بحث‌ها رو به صورت گذرا در موردش بحث کنیم و ازش عبور کنیم. به خصوص تغییراتی که در ناحیه خانواده، الگوی خانواده، الگوی روابط، روابط زوجین، روابط فرزندان با والدین، روابط فرزندان تحت تاثیر فضاهای جدید و رسانه‌های جدید ما باش داریم زندگی می‌کنیم و مواجهیم. اما مسئله اینه که واقعیت عینی به ما میگه که میزان افرادی که با توجه به اینکه تفکر نقاد رو آموختن، با توجه به اینکه نظام معنای یک دست و خالص و نابدینی دارن و بعد مواجه میشن با این فضاها و اون وقت میتونن مدیریت کنن، نسبت به افرادی که به صورت خام ورود پیدا میکنن، جذب میشن، مسئله تجاذب برای اونها جدیست در این فضاها، نظام معنایشون رو حتی دریافت میکنن از این فضاها، خیلی کم تره. بنابراین ما مواجهیم با نسل یا شاید نسل‌هایی که اگر به درستی آسیب‌های ورود به این فضاها رو در نیابند، متاسفانه درگیرش میشن. ببینید، وقتی ما تجربه تعمیم بدیم، تجربه خواهرمون رو از این دست تجربه ها به صورت متکثر برای همسن و سالهای خودشون با زبان خودشون، اتفاقا از طریق همین فضاها تجربیات مشابه رو منتقل نکنیم، نتیجهش این میشه که همه این اونها این تجربیات تلخ و سخت خواهند گذرون. غیر از این که به صورت وضعی تأثیرش اینه که شما به تدریج با یک جامعه مواجهید که الگوی روابط خانوادگی درش تغییر کرده، با یک جامعه مواجهید که خانواده در معنای حقیقی خودش به تدریج داره میره به سمت فروپاشی. ما نمیخوایم سیاه نمایی کنیم، حقیقتا جامعه ایرانی جامعه است که خانواده در مقتدرانترین حالت ممکن خودش در دنیای امروز داره درش زیست میکنه، اما در این حال اگه مراقب نباشه الگوی روابط خانوادگی تغییر میکنه و خانواده رو با اون اقتدار که وجود داشته و باید حضور داشته باشه در جامعه دینی از دست خواهد داد اگر در واقع ساده انگارانه برخورد کنه با این تغییرات. ببینید شما وقتی که مشروعیت رو از پایگاه‌های خارج از پایگاه خانواده دریافت کنید و اتفاقا پایگاهی باشه که مشروعیت خانواده هم زیر سوال میبره،
همینطوره،
اون وقت نتیجه‌اش این میشه که عنصر اقتدار و نظارت و رهبری مطلوب در خانواده اصیل اسلامی که لازمه استحکام این خانواده شما نخواهید پذیرفت.
مثلا چه بسا که سیاست پدید آورندگان یک همچین شبکه های اجتماعی همین باشه که اصلا ساختار خانواده ها رو به هر زیر سوال ببرن و اونها رو از بین ببرن.
اتفاقا به صورت مصرح اینو مطرح کردن، ابایی هم ندارن، از بعد از تأسیس فارسیوان به این طرف اصلا مطرح شد که تغییر روی کرده از فضای پرن به فضای خانوادگی را علی ظاهر در فضای جدید رسانه‌ای در غرب و دادن نمادها و خلاصه نماهایی از خانواده در این فضا برای این بود که اینها متوجه شدن که فضایی که علی ظاهر خانواده گراست ولی در واقع خانواده را از بین میبره از دو جهت فایده داره، که به جهت اینکه خانواده‌های ایرانی با هم میشینن و این فضا رو تماشا میکنن چون به نظرشون غیر اخلاقی نمیرسه، ولی زا این تأثیرات در نسل‌های مختلف، در سه نسلی که مثلا ممکنه در یک خانواده باشن همزمان رو خواهد داد. و فایده دومش هم این هست که خانواده به عنوان محور مقاومت فرهنگی از بین خواهد رفت، حداقل در شکل مطلوبش که میتونه مطلوب ترین حالت مقاومت فرهنگی رو داشته باشه و بنابراین بیشتر نتیجه آیده نظام سلطه خواهد شد.
خانم امین مجد، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. البته بسیاری از حرف‌ها و توصیه‌ها باقی مونده، از این که نمیتونیم فضای مجازی رو منکرش بشیم، نمیتونیم اون رو حذف کنیم از زندگیمون، این که جدا شدنی نیستند از زندگی‌ها، اما به هر حال بعضی اوقات برای بالا بردن سطح اطلاعاتمون لازم هست، برای این که اطلاعات مفیدی ممکنه در اختیارمون قرار بده. اما به هر حال با همه این جوانه و در نظر گرفتن همه محسناتش، بسیار ضررهایی رو متوجه خانه و خانواده و زوجین و فرزندان کرده. توصیه 2 دقیقه‌ای حضرت عالی برای پایان برنامه امروز سایه روشن در اختیار شما.
ببینید روشن‌ترین نکته که باید عرض کنم با من توصیه اینه که نباید استفاده از فضاهای جدید رسانه‌ای رو منحصر در فضاهای مجازی و در واقع شبکه‌های اجتماعی بدانیم. چرا این تصور ایجاد میشه که این جهان جدیدی که پر از امتیاز هم هست و خیلی هم فرصت جدی است برای ما، برای مشخصا اطلاعات، برای دریافت ساده و آسان اطلاعات، برای در اختیار قرار دادن این اطلاعات، منحصر در ارتباطات از این طریقه؟ من میخوام بگم این ارتباطات، یعنی شبکه‌های اجتماعی که اساسا درست شدن برای در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی و خصوصی شما به گروه های عضو این شبکه ها، ویژگی خاصی پیدا میکنن. یعنی میخوام بگم که مسلماً ما نمیتونیم فواید جهان مجازی رو، مسلماً نمیتونیم فواید رسانه های جدید رو انکار کنیم. بله. اصلا این فرصت هم برای معرفی اسلام، حتی ما داریم از این فضا استفاده میکنیم.
بله.
از موج اولش مثل رادیو، از موج دومش مثل اینترنت، همه این فضاها در اختیار ماست، باید هم ازشون استفاده کنیم. اما من میخوام بگم در خصوص شبکه‌های اجتماعی، با وجود اینکه همین الانش هم که من دارم با شما صحبت میکنم بسیاری از استفاده‌های مفید حتی تبلیغی دینی داره مشخصا مثلا از طریق واتساپ صورت میگیره،
بله،
اما در عین حال همونجور که عرض کردم با توجه به اینکه بسیاری از افراد آموزش دیدگی کافی رو برای استفاده از این فضا و مهارت کافی رو ندارن، ما باید هزینه رسانه‌ای کافی و فرهنگی جدی بدیم برای اینکه اولا این قشر رو هم آموزش دیدگیشون رو، مهارت دیدگیشون برای استفاده از این فضاها به کفایت برسانیم، و ثانیاً بدیل‌هایی برای شبکه‌های اجتماعی موجود که سرورهای خاصی دارن قطعاً سوء استفاده‌هایی از اطلاعات ما خواهند کرد. یعنی حتی صرف نظر از همه آنچه که گفتیم، ابزارهای جدی برای جاسوسی هستن، بتونیم دیگه در واقع استفاده نکنیم، حتی اگر استفاده از این فضاها رو ضروری بدانیم.
بسیار خوب، از حضورتون باز هم در برنامه امروز سایه روشن سپاسگزاری می‌کنم و از توصیه‌های خوب حضرت عالی متشکرم. از همه شما شنونده ها و همراهان صمیمی برنامه های رادیو معارف هم که تا این لحظه حوصله کرد و با ما همراه بودید سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه شما.
اگر روی تنب زاینه منی نگردانی فساد از دل فروشویی غبارت جان برفشانی مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی